بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم افلاطون خوانی رو در خدمت شما هستیم با رساله تئوتوس که به موضوع معرفت و شناخت اختصاص داره. اگر خاطرتون باشه در رساله منون ما درباره چگونگی کسب معرفت صحبت کردیم. یعنی افلاطون به ما درباره این که چگونه معرفت حاصل می شود مطالبی رو گفت. اگر یادتون باشه موضوع رساله منون همین رابطه بود که چگونگی کسب معرفت همون تذکر و یادآوری که به وسیله دیالکتیک حاصل میشه، یعنی از چگونگی کسب معرفت صحبت شد و روش اکتساب معرفت. در رساله تئوتوس که الان خواهیم خوند خود چیستی معرفت بحث میشه که معرفت چی هست، و بعد در رساله جمهوری و فایدون درباره متعلقات معرفت بحث میشه که معرفت به چه چیزی تعلق میگیره. یعنی ما سه تا موضوع داریم، یکی چیستی معرفت که الان باش کار داریم تو رساله تئوتوس، یکی چگونگی رسیدن به معرفت که در رساله منون خوندیم، و دیگر متعلقات معرفته که در رساله جمهوری و فایدون خواهیم خوند که اونجا بحث ایده و آیدیوس خواهد بود. در رساله تئوتوس ما شاهد گفتگوی سقراط با یکی از نخبگان و فضلای در حقیقت یونان مواجه هستیم با اسم همین تئوتوس که سوال میپرسه سقراط که معرفت چیست، شناخت چیست، یا همون شناسایی چیست. تئوتوس بعد از چند بار تعریف نصف و نیمه یک تعریفی ارائه میده که این تعریف مبنای بحث قرار میگیره. تئوتوس معرفت رو ادراک حسی بیان میکنه، یعنی ادراکی که در حس حاصل میشه، یعنی حواس انسان میتواند چیزهایی رو لمس کنه، چیزهایی رو دریافت کنه، و هر اون چه که حس دریافت میکنه یعنی معرفت. افلاطون با شنیدن این تعریف به یاد جمله معروف پروتاگوراس میفته. خب پروتاگوراس اگه خاطرتون باشه من در رساله پروتاگوراس که خوندیم نکاتی رو عرض کردم که پروتاگوراس یکی از بزرگترین دانایان و دانشمندان یونان باستان بود که البته مورد بیمهری افلاطون قرار میگیره، و مهمترین بی‌انصافی افلاطون نسبت به پروتاگوراس در همین رساله اتفاق میفته با نقل جمله از پروتاگوراس و تفسیری که از این جمله ارائه میده. جمله پروتاگوراس که در ترجمه آقای لطفی هم آمده که حالا اصل یونانی این جمله رو من اینجا دارم میخونم، که پروتاگوراس میگه پانتون خرماتون مترون آنتروپون ای نایت تون من اون تون اس استی تو دم اون تون اس اوک استین. این جمله پروتاگوراس رو بعضی ها به گونه ای ترجمه کردن که گویا افلاطون چیزی رو افزوده به این جمله. ترجمه تحت لفظی جمله اینه که افلاطون میگه پروتاگوراس جایی گفته است پروتاگوراس جایی درباره انسان گفته است، حالا اینجا جمله خود پروتاگوراسه که او یعنی انسان معیار، متر، متروم در زبان یونانی با همین متر خودمون در واقع هم میشه، متر و میزان همه چیز هست. هر چیزی که هست و هستی هر چیزی که هست و نیستی هر آنچه که نیست. سقراط بلافاصله بعد از این نقل جمله پروتاگوراس شروع میکنه به وارد کردن انتقاداتی به این جمله. بنابر تعریفی که افلاطون یا سقراط از این جمله ارائه میده، یک نوع نسبی‌نگری ما میبینیم. یعنی چی؟ یعنی شما چون معیار اگر انسان باشه، اگر هوا برای شما سرده برای دیگری گرمه، پس هیچ چیز مطلقی ما نداریم. یک نوع نسبی انگاریه و به عدد انسان‌ها میتواند پس حقیقت متفاوت باشه. پس چیزی به نام دانش مطلق عینی ما نداریم، حقیقت عینی نداریم. هر آنچه که هست در نسبت با انسانه و چون انسان‌ها ادراکات متفاوت و متنوعی دارن، حواس متنوعی دارن، لذا حقیقت هم متنوع متکثره. خب افلاطون شروع می‌کنه به این تعریفه. حالا من بعد از اینکه نقد افلاطون رو گفتم، ایرادی که افلاطون داره رو بعد عرض می‌کنم. افلاطون شروع می‌کنه این تعریف پروتاگوراس رو نقد کردن و نقدهایی رو وارد میکنه که ما سعی میکنیم یکی یکی این نقدها رو به جمله پروتاگوراس رو از زبان افلاطون مرور کنیم و جوابهایی که خودش میده. میگه که وقتی که پروتاگوراس میگه اگر معرفت همون ادراک حسیه، خب چرا این ادراک حسی فقط مختص انسانه؟ دیگر حیوانات هم حس دارن، چرا پس ما این رو مختص انسان بدونیم؟ همه حیوانات، همه موجودات به یک معنا حس دارن، پس اونها هم معرفت دارن، در حالی که اینطور نیست. اشکال دومی که افلاطون میگیره میگه اگر ما بپذیریم که انسان معیار حقیقته و هر کسی ادراک خاص خودش رو داره، پس عملا درس دادن استاد به شاگرد هم دیگه معنی نداره، چون هر انسانی به همون اندازه صاحب حقیقته، کسی بالاتر از کسی دیگری نیست، کسی داناتر از کسی دیگری نیست، چون هر کسی ادراک خاص خودش رو داره، چون هر کسی احساس خاص خودش رو داره. لذا دیگه چیزی به نام بحث و گفتگوی علمی و فلسفی کار بیهوده و عبثیه. اشکال سومی که افلاطون متوجه در واقع تعریف پروتاگوراس میکنه، میگه وقتی که ما با الفاظ یک زبان بیگانه ای آشنا میشیم و بلد نیستیم اون زبان رو، ما متوجه میشیم که پس نادانیم نسبت به یک زبان دیگری. ولی اگه کسی که آشنا باشه با اون زبان، پی میبره به این که اونها دارن چی میگن. اگر معرفت مساوی با ادراک حسی باشه، نباید بین مخاطبان، مخاطبی که زبان میدونه و زبان نمیدونه، هیچ فرقی باشه دیگه، چون اونی که زبان رو بلده، چون اونی که زبان نمیدونه، برابره. باز این هم خلاف واقع است. ما ببینیم کسی که زباندانه با کسی که زبان نمیداند برابر نیستن. اشکال بعدی که میگه اگر انسان ادراک حسی سابق خودش رو، قبلا چیزی رو حس کرده و الان دیگه حس نمی کنه، به یاد بیاره، نباید دارای معرفت بشه، صاحب معرفت بشه. یعنی میخواد بگه ادراک خیالی پس امکان نداره و معرفت و شناسایی نیست، در حالی که هست. شما الان چیزی رو میبینید، بعد 10 دقیقه بعد اون چیز نیست، جای دیگری هستید، اما میتونید اون رو به یاد بیارید، این اتفاق میفته. پس چیزی دیگری وجود داره غیر از این ادراک حسی. لذا اینجا افلاطون یک بحث جدیدی رو تحت عنوان ادراک خیالی مطرح میکنه، یعنی معرفت ادراک حسی نیست بلکه ادراک خیالی هم داریم. اشکال دیگری که وارد میکنه، میگه خب اگر ادراک معرفت همون ادراک حسی باشه، اگر یک آدمی یک چشمش رو ببنده یک چشمش رو باز نگه داره، پس میتونیم بگیم اون هم معرفت دارد هم معرفت ندارد، چون با یک چشم میبیند با یک چشم نمیبیند، در حالی که معنی نداره. گرچه این انتقاد افلاطون زیاد انتقاد درستی نیست، چون هر دو چشم هر دو حس یک کارکرد دارن، دو کارکرد متفاوت ندارن. خود افلاطون وقتی که این انتقادات رو وارد میکنه، در مقام دفاع برمیاد از پروتاگوراس. یکی از شاهکارهای افلاطون اینه، خودش انتقاد میکنه و بعد خودش رد میکنه و دفاع میکنه از پروتاگوراس، و دفاعیاتی که از انجام میده تمام این اشکالات رو برطرف میکنه و جواب میده، سعی میکنه که به گونه دیگر اشکال وارد کنه. دو اشکال اساسی بعد از اون که به این 5 اشکال وارد میکنه، خودش 2 اشکال اساسی دیگه وارد میکنه که این 2 نقد بعدی در واقع بنیان نظر پروتاگوراس رو میزنه و میگه اگر نظر پروتاگوراس درست باشه، هر انسانی معیار و متر و میزان همه چیز باشه، اساساً خود این نظر پروتاگوراس ناقض خودشه، چون اگر کسی خلاف نظر پروتاگوراس فکر کنه، پس بنا به نظر پروتاگوراس او هم داره درست فکر میکنه. بنابر نظر پروتاگوراس اگر کسی خلاف پروتاگوراس فکر کنه، درست داره فکر میکنه، چون او هم به گونه ای حقیقت رو دریافته. لذا نظریه پروتاگوراس درباره معرفت و ادراک حسی ناقض خودشه. که گرچه پروتاگوراس میتواند این نظر و این انتقاد رو جواب بده، ولی فعلا من این جواب دادن رو درز میگیرم به انتقاد بعدی. آخرین انتقادی که افلاطون به پروتاگوراس وارد میکنه، برمیگرده به همون انتقاد اشکال دومی که داشت، که اگر ادراک حسی همون معرفت باشه، هیچ تفاوتی بین حرف و تخصصها وجود نداره، همه برابرن، همه یک چیزن، چون که تخصص در پزشکی داره، چون که تخصص در موسیقی داره و همه حرف و مشاغل یکی میشن، در حالی که اینطور نیست. ما در عالم واقع میبینیم آن کسی که علم پزشکی میداند لزوماً علم موسیقی نمیداند، یا در علوم دیگر همینطور. لذا نمیتوان به این تعریفی که پروتاگوراس از ادراک حسی میده اعتماد کرد. اما یک نقد دیگری هم داره افلاطون، و اون این که میگه اگر ادراک حسی همون حقیقت باشه، بنابر نظریه غالب حکمای اون دوره به غیر از پارمنیدس، همه حکمای اون دوره قائل به سیلان و حرکت بودن، تغییر در عالم بودن، که سرآمد اینها هراکلیتوس بود. اون جمله معروف هراکلیتوس که هیچ انسانی در یک رودخانه دوبار نمیتواند شنا کند، ناظر به همین تغییر مداوم و حرکت دائمی عالمه. هیچ چیزی ثابت نیست. تقریبا این نظر در بین همه دانشمندان و حکمای یونان غالب بوده، به غیر از پارمنیدس که خلاف این فکر میکرد، که یکی از مهمترین رساله های افلاطون رساله پارمنیدسه، که یکی از دشوارترین رساله ها اون رساله است. اگر این طور باشد، جهان جهان تغییر، جهان جهان متغیری باشه، اساساً معرفت صورت نمیگیرد، چون شما با حواستون تا میایید چیزی رو حس کنید، آن بعدی آن چیز دیگر آن چیز سابق نیست. لذا شما اساساً نمیتونید پس به معرفت برسید. همواره معرفت گریزانه، چون ادراک حسی متعلقش چیز گریزانیه. اگر معرفت ادراک حسی باشه، ادراک حسی متعلقش متغیره. لذا این هم نمیتونه باشه. ما چون میدانیم که افلاطون یک اصل رو ثابت گرفته، در واقع دو اصل، یک این که معرفت ممکنه، ما معرفت داریم در عالم، مثل سوفسطاییان بر این نظر نیست که اساسا معرفتی وجود ندارد، نه، معتقد معرفت وجود دارد. معرفت دو ویژگی اصلی دارد از نظر افلاطون. یک، معرفت حقیقی به امری که هست تعلق میگیره، به نیستی متعلق نیستی نیستش، به نیست تعلق نداره معرفت، به هست تعلق داره. دو، خطا ناپذیره، معرفت خطا ناپذیره. خوب
دو چیز ثابت گرفته، یکی می
آره که این
وجود دارد، دو
معرفت وجود دارد. میگه معرفت دو ویژگی اصلی داره.
این دو چیز رو ثابت گرفته، منظور همین بود.
این دو چیز رو، معرفت به دو چیز در واقع اصلی، معیار اصلی داره، یکی این که به هستی تعلق میگیره نه به نیستی، و دوم این که خطا ناپذیره معرفت. وقتی میگه معرفت خطا ناپذیره، یک تعریف دیگری از تا اینجا این ایرادایی که وارد میکنه، تئوتوتوس رو وادار میکنه که یک تعریفش رو مقدار تغییر بده. میگه خب معرفت اگر ادراک حسیه که این اشکالات که بهش وارده، پس معرفت به ادراک حسی به علاوه بیان حکم حقیقیه. یعنی شما وقتی که شیئی رو لمس میکنید، تا وقتی که این لمس شده معرفتی نیست. موقعی این معرفت خواهد بود که این رو بیان کنید در قالب یک حکم، که اون حکم هم باید حقیقی باشه. مثلا وقتی شما با چشمتون میبینید تاریکی رو، تا وقتی نگفتید آسمان تاریک است، هیچ معرفتی حاصل نشده. پس معرفت بیان یک حکم هم هستش. که اینجا افلاطون بحث دیگری رو وارد میکنه، میگه این بیان حکم حقیقی، حکم حقیقی چیه؟ یک حکم حقیقی از کجا به دست میاد؟ در مقابل حکم حقیقی باور میاره، میگه باور صادق و باور کاذب. شما الان باور دارید چیزی هست و باور دارید چیزی نیست، به چیزهای اعتقاد دارید. میگه معرفت باور صادقه، تئوتوتوس میگه. میگه خب بیایم اینو بررسی کنیم، معرفت اعتقاد صادقه، باور صادقه. شما الان اگر شب بگویید روزت، این باور کاذبه، پس معرفت نیست. افلاطون میگه صبر کن، بذار اول ببینیم باور صادق و باور کاذب چیه. روشی که افلاطون در این مرحله از بحث پیش میگیره، میاد در واقع از برهان خلف استفاده میکنه. به جای تعریف باور صادق، میگه بیاییم ببینیم باور کاذب چیه، چگونه باور کاذب به وجود میاد. خب اینجا چند مرحله رو طی میکنه تا چگونگی حصول و پیدایش باور کاذب رو به ما نشون بده. ولی هر کدوم از این مراحل شکست می‌خوره. در مرحله اول میگه باور کاذب اونه که متعلق میگیره به اساساً باور تعلق داره به آنچه که انسان میداند و نمیداند. حالا میگه باور کاذب از چهار حالت خارج نیست. میگه چهار حالت میتونه برای باور کاذب ما فرض کنیم. یک، اول اون که بگه درباره آنچه که میداند معتقد باشه که آن چیز نیست، بلکه چیز دیگری است که آن را هم میداند.
مثلا چی دکتر؟
میگه چیزی رو میدونه. الان میگه شبه، شما بگی روزه. میگه این چطور اتفاق میفته؟ میگه شما میدانی شبه، شب رو میشناسی، روز رو هم میشناسی، ولی چیکار میکنی؟ و میدونی که الان اون چیزی که شب شما میدانید، اون چیزی که روز هم از شما میدانید نیست. میگه اصلا چنین چیزی محاله. بعد شما تعجب میکنید به خاطر اینکه محاله چنین چیزی. یعنی چی آخه محاله؟ میگه فرض دوم اینه که بین خیلی دقت داره به اینکه شما تمام وجوه اشتباهات رو هم بتونید خوب تصور کنید. یعنی شما تا نتونید، اشتباه یک فرض نیست، اشتباه میتونه فروض مختلفی داشته باشه، و اگر شما نتونید اشتباهات رو هم به دقت تحلیل کنید نمیتونید به معرفت برسید. یعنی انسان دقیق و با معرفت کسی که نه تنها حقایق رو میدونه، بلکه ناحقیقت ها رو هم به دقت میدونه و میتونه تشخیص بده ناحقیقت چیه. اینجا افلاطون به قشنگی داره فروضی رو که حتی ما نمیتونیم تصور کنیم تصور میکنه. فروض محال، فرض محال. فرض دوم، چیزی را که نمیداند چیز دیگری بپندارد که آن را هم نمیداند. میگه چیزی را که نمیدونه چیز دیگری بپنداره که اون چیز دیگر را هم نمیدونه. میگه این هم ممکن نیست. نمیتونی چیزی رو که نمیدانی به چیزی دیگری که اونم نمیدانی این رو به اون بگیری، یکی بگیری. اینم محاله. مثلا شما وقتی که حکم میدید به گناهکار بودن یک انسان، یک، گناه رو میشناسید، دو، فرد گناهکار رو هم میشناسید، بین این فرد و اون گناه رابطه رو کشف میکنید. میتواند خطا باشد. شما نمیتونی نه گناهکار رو میشناسی نه گناه رو میشناسی بیاید حکمی صادر کنید. اصلا چنین محاله، اصلا چنین چیزی امکان وقوعی نداره. میگه فرد سوم چیه؟ اون چرا که میداند چیز دیگری بپندارد که اون چیز دیگر را نمیداند. اینم محاله. چون وقت چیز دیگری رو میپنداری حتما اون چیز رو هم میشناسی. نمیتونی چیز رو که نمیدانی بپنداریش. دومی چیز را که نمیداند اصلا، با چیز دیگری که اون چیز دیگر را هم نمیداند. این امور محالی که افلاطون داره میگه محال در حقیقت، ولی در عالم واقع همین هست داره. یعنی خیلی از آدم ها به همین ترتیب دو گرفتار مهملات هست. آدمی که درباره چیزی نمیداند و درباره اون چیز دیگری هم که نمیداند حرف میزند، اینا به وفور تو عالم واقع هست. فرض چهار رو میگه آنچه را که نمیداند چیز دیگری بپندارد که آن چیز دیگر را میداند.
این دیگه آخر
این هم دیگه یعنی چی؟ ولی میگی خب اینا که هیچ کدوم ممکن نیست، ولی از یه طرف ما میدونیم باور کاذب واقعیه، هست، هستن کسایی که باور کاذب دارن، پس با اینا باور کاذب نیست. این فروض رو میگه، میگه اینا نمیتونه باور کاذب باشه چون اینا محاله، که البته من فکر میکنم محال نیست چون خیلی از آدم ها گرفتار این محالات هستن، ولی افلاطون این رو نشون میده که اینها محاله، ولی از طرف دیگه باور کاذب و اعتقادات کاذب هم وجود داره. میخواد ببینی این اعتقادات کاذب چیه؟ از کجا به وجود میاد؟ منشه باورهای کاذب چیه؟ چطور میشه که آدم ها دوچار باورهای کاذب میشن؟ میاد مرحله دوم. در مرحله اول به جای دانستن و ندانستن، الان در مرحله دوم به جای دانستن و ندانستن بودن و نبودن رو قرار میده. یعنی باور کاذب باوریه که به اون چه که اصلش و ذاتش نیست تعلق بگیره، و باور صادق باوری هستش که به هست و یا یک چیز آنطوری که هست تعلق بگیره. مثلا وقتی شما باور دارید زمین وجود داره یا زمین کروی هستش، یه باور صادقه. ولی اگر باور داشته باشید به سیمرغ یا اژدهای هفت‌سر که زمین وجود نداره، یا باور به این که زمین مسطحه، میگه این باور کاذبه. این درباره بودن و نبودن هاست، درباره هستیه، هستی و نیستیه. اونجا درباره دانستن و ندانستن بود، اینجا درباره هستی و نیستیه. خب اینجا حالا این اشکال در واقع مرحله دوم رو هم خودش میاد نقد میکنه، میگه آیا ممکنه کسی آنچه را که نیست، اصلا وجود نداره، هست فرض کنه و بپنداره؟ یعنی به عبارت دیگه ممکنه کسی چیزی را که اصلا نیست و یا چیزی را که بدان گونه که نیست بپنداره، باورمند بشه بهش؟ میگه آره، اگر کسی اعتقادی داشته باشه ولی اعتقادش مطابق با حقیقت نباشه، بلافاصله اون اعتقاد رو با سایر ادراکات حسی مقایسه میکنه، میگه چی؟ که نمیتونه متوجه بشه که اساساً چیزی هست یا نیست، در حالی که انسان میداند که چیزهایی هست و چیزهایی نیست. چون اگر اشتباه بین نیستی، یعنی انسان به چیزی که نیست باور پیدا کنه، عملا پس ما به همه باورها میتونیم تشکیک کنیم، چون شاید همه باورهای ما به نیستی تعلق گرفته، در حالی که اینطور نیست. ما به چیزهایی که هست باور داریم، ما باور داریم که شیء سنگین سریعتر سقوط میکنه، آب در دمای مثلا فلان درجه میجوشد، ما اینها رو دیدیم، با حواس خودمون تجربه کردیم.
همون چیزی که چیزی را که نیست ما نمیتونیم هست بدانیم، بس این آه. چون با بله و آری پاسخ داده شد، پس این محال.
اول میگه آره، ولی بعد رد میکنه، میگه نتیجه که اگر کسی درباره اون چه که نیست باوری داشته باشه، باید گفت که او درباره هیچ چیزی باور ندارد، پس اصلا او باور ندارد، در حالی که نه، او باور داره. پس باور همواره به چیزهایی که هست تعلق میگیره. تو مرحله سوم از بحث دانایی و نادانی و بودن و نبودن عبور میکنه، میگه باور رو به دو واقعیت دیگری مرتبط میکنه. میگه باور کاذب رو باوری بدونیم که یک واقعیت رو اشتباهی به جای واقعیت دیگه بگیریم. تا تابال نشده شما یک ظلم رو عدل بدونید یا یک عدل رو ظلم بدونید، آیا این اتفاق نیفتاده شیء زیبایی رو زشت بدونید یا زشتی رو زیبا بدونید، جا به جا کنید، جاشون رو با جای دو واقعیت رو عوض کنید. میگه این چنین چیزی امکان نداره. میگه امکان نداره که انسان دو چیز رو اشتباه بگیره. اگر کسی ظلم رو اشتباهاً عدل گرفت، برای او اون عدله، تو ذهن خودش اون عدله، اشتباه نمیگیره. او تعریفی که از عدل داره مستاقش میشه این. اگر زشت رو زیبا فرض میکنه اشتباه نگرفته، چون برای او در انبان ذهن او زیبا به گونه ای تعریف شده که مستاقش اون شی میشه. پس اشتباه دو تا واقعیت با هم دیگه اشتباه نمیشه، جایگزینه هم نمیشه، هر چیزی جای خودش رو میگیره. پس این مرحله هم نقض میشه. تو مرحله چهارم میگه خب انسان، باور کاذب باوریه که انسان در تطبیق ادراک حسی بر دانشی که از قبل داره دچار اشتباه میشه. یعنی چی؟ شما میگه مثلا شیئی رو دیدید، یه موجودی رو دیدید، حس کردید، الان نمیبینید، در قوه خیالتون ولی وجود داره. مثلا یک فیلمی رو قبلا دیدید، دوباره بعد از مدتی یک فیلمی رو دارید میبینید، میگید من اینو دیدم. میگه در تطبیق اون چیزی که الان داره حس میکنید با اون چیزی که قبلا در حافظتون بوده، در خیالتون بوده، این تطبیق اشتباه میشه. باور کاذب اینه، فیلم دیگریه، این یه انسان دیگیه، این یه شی دیگه‌ایه، شما فکر میکنید اینو قبلا دیدید. در تطبیق آنچه که الان دارید ادراک حسی دارید با اون امر خیالی، ادراک خیالی دچار اشتباه میشه. خب اینجا در حقیقت افلاطون یه مثالی میزنه و سعی میکنه با این مثال توضیح بده که رابطه باور کاذب برمیگرده به انطباق حافظه و شناخت حسی. میگه ولی این رو هم رد میکنه، میگه چنین چیزی هم محاله. بعد برای این وجوهی رو ذکر میکنه که تقریبا 14 وجه برای این وضعیت که وقتی من در یک ادراک یک شیئی در بعد از ادراک اون شیء در خیال خودم میخوام تطبیق بدم با اون حافظه خودم دچار اشتباه میشم، 14 حالت به وجود میاد که این 14 حالت رو یکی یکی میاره و بعد نشون میده که هیچ کدوم اینها ممکن نیست. لذا باور کاذب نمیتونه این مسئله عدم انطباق ادراک حسی با حافظه و خیال باشه. بعد از این که این مراحل رو طی میکنه، البته خیلی بحث ظریف و مفصلی داره درباره ادراک حسی و ادراک خیالی، یعنی وقتی شما در غیاب یک شی، شما این درخت رو الان دیدید، بعد روتون رو برمیگردونید در غیاب اون درخت، در خیال خودتون اون رو تصور میکنید، این مکانیزم این تصور و تخیل چگونه است و اگر این منطبق با اون باشد، یعنی شما برفرض یه درختی رو دیدید، برمیدارید از روی خیالتون حالا اون درخت رو نقاشی بکنید، حالا میتونید دقیقا اون رو نقاشی بکنید، اون رو بیاد بیارید، اشتباهاتی صورت میگیره، یک کم و زیادی هایی رخ میده، میگه این کم و زیادی به خاطر چیه؟ بعد اون نقاشی که کشیدید آیا این دقیقاً همان شیئه؟ به نظر شما هیچ نقاشی میتونه در غیاب یک شی آن شی رو دقیقاً تصور کنه و تخیل کنه و تجسم کنه و نقاشیش کنه؟ چنین چیزی امکان داره؟ و این برای چیه؟ برای اینکه میگه اساساً خیال مبهمه، خیال ادراک خیالی ادراک مبهمه، ادراک حسی بسیار شفافه. شما وقتی دارید شی رو میبینید با همه جزئیاتش میبینید، وقتی که شی رو نمیبینید حالا در غیاب اون شی میخواید ادراک در واقع تخیل کنید، دوچار ابهام میشید. خیلی نکته، هم نکته معرفت شناسانی خیلی دقیقی داره اینجا و هم نکات روانشناختی مهمی داره. یکی از دستاوردهای روانشناختی بحث، به این بحثی که الان دارم میگم شاید برای امروز برای ما خیلی واضح و بدیهی باشه، ولی 2500 سال پیش افلاطون داره این بحثا رو میکنه، یعنی اصلا واقعا وحشتناکه. میگه عاشق وقتی در حضور معشوق بهش چی داره؟ در حضور معشوق اون آتش و اون چیز رو نداره. چرا؟ میگه معشوق حی و حاضره در جلوی او، دقیق او رو میبینه، چون دقیق میبینه تمام عیوب او رو میبینه، کاستی های معشوق رو میبینه. ولی در غیابشه که این آتش و این شوق زیاد میشه. چرا؟ در غیاب معشوق قوه تخیل کار میکنه، مبهمه، تاریک میشه و در این تاریکیه که اتفاقاتی میفته. این چقدر میتونه در بحث تحلیل روانشناختی انسان کمک کنه که انسان در شرایط مختلف در غیاب اشیا چه وضعیتی پیدا میکنه، چه اتفاقاتی براش میفته. در همین چند جمله افلاطون نهفته است این بحث. خب تو مرحله نهایی 5 مرحله رو طی میکنه که باور کاذب رو به ما نشون بده، که 4 مرحله رو میگه باید رد میکنه. تو مرحله 5 میاد میگه تفکیک قائل میشه بین صاحب بودن معرفت و داشتن معرفت. میگه انسان چطور صاحب معرفت میشه؟ میگه ابتدا با جستجو برای وارد کردن این معرفت به ذهن، بعد به یادآوری اون. یعنی اول شما شی رو جستجو میکنید، میبینید، اینو وارد ذهنتون میکنید و بعد از در غیابون چکار میکنید؟ اون رو بازشناسی و یادآوری میکنید. البته اینجا بعد میگه که باور کاذب کجا رخ میده؟ تو مرحله دوم، یعنی تو یادآوری رخ میده دیگه. شما وقتی شی رو میبینید خب شی رو حس میکنید، بعد در غیابش که میخواید این رو در واقع یادآوری کنید، این باور کاذب رخ میده، اشتباه صورت میگیره. میگه خب اینجا یه نقدی به افلاطون میشه وارد کرده، چون ما ایاتون باشه گفتیم که افلاطون معتقده در منون گفت چی؟ اساساً جستجوگری به دست آوردن شناسایی به دست آوردن چیز نیست در ذهن. انسان داشته، از قدیم داشته، پیش از این جهان. این جهان معرفت یعنی خود یادآوری. حالا وارد این نقد نمیشیم چون افلاطون خودش این نقد رو ملتفت هست، چیز دیگه ای رو میخواد بگه. اینقدر این ظرایف داره، یعنی خودش نقض میکنه خودش رو، بعد کمی جلوتر نشون میده که اون چیزی که گفته رفتی به اون حرف قبلیش نداشته، این رو به ما قشنگ نشون میده. اینجا در حقیقت این تذکر و یادآوریه غیر از اون خود اون یادآوری اصلیه که افلاطون داره میگه، تو رساله منون میگه که ماهیت شناسایی و معرفت اون یادآوریه. این یادآوری در خود این عالمه. منظورش از این یادآوری، یادآوری هایی هستش که در یاداوری آن امر یادآورده به یک معنا، یعنی شما چیزی رو به یاد آوردید، کسب معرفت کردید، تذکر حاصل شده و بعد دچار غفلت میشید و باز دوباره به یاد میارید. این غفلت و در حقیقت انس و نسیانی هستش که دائما آدمی دچارشه. خب میگه اگر چنین چیزی باید، حالا میخواد اینو ردش کنه، میخواد بگه اینم نیست، باور کاذب، حتی اینم نیست که شما در یادآوری دچار اشتباه بشید. برای اینکه شما در یادآوری یعنی چه چیزی رو میخواید یاد بیارید؟ میگه شما مثل اینه که در یک مرغدانی یه مرغداری دارید، اونجا هم اقسام مرغ‌ها رو دارید، دنبال یه مرغ خاصی، ولی به قدر اونجا مرغ زیاده میرید اشتباهی مرغ دیگه ای رو برمیدارید. میگه چنین چیزی محاله. میگه ذهن انسان مملو از اشیا و چیزهایی که کسب کرده. حالا وقتی میخواد این رو بیاره در قوه تخیل یا یادآوری داشته باشه بهش، اشتباه برمیداره، دچار اشتباه میشه. میگه چنین چیزی نیست، برای اینکه اساساً دانایی نمیتواند علت نادانی باشه. میگه چون شما دارید یعنی دانایید، این یادآوری هم دانایی باید باشه دیگه. و این مگه میشه دانایی علت نادانی باشه؟ چنین چیزی هم محاله. خوب این تعریف دومی که افلاطون از زبان تئوتوس نقد میکنه که ادراک حسی چه گفتیم که با بیان حکم و یک در واقع بیان حکم باور صادق باشه، این رو رد میکنه، میاد یک تعریف دیگه ای رو تئوتوس اضافه میکنه. میگه معرفت باور صادق موجهه. باور صادق موجه چیه؟ حالا کلمه موجه که اینجا آورده همون ترجمه لوگوس یونانیه که حالا اینجا موجه یا بیان میشه مثلا ترجمه کرد. خب
باور صادق غیر موجه هم داریم؟
بله. ببینید میگه شما دادگاهی رو فرض کنید، یه فرد بیگناهی داره محکوم میشه به اعدام، هیچ دلیل و ادله‌ای هم برای بیگناهیش نداره، داره محکوم میشه به اعدام. یک وکیل زبردستی میاد با تحریک احساسات هیئت منصفه رأی براءت میگیره، با تحریک احساسات هیئت منصفه حکم میده به براءت. حکمی که هیئت منصفه به براءت داده حقیقیه؟ نه، درست هست اما حقیقی نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ بیانی نداره، دلیلی برای بیگناهی نداره، فقط اینه به وکیل دارنگ بوده، تونسته با تحریک احساسات حکم رو بگیره اما بدون دلیل موجه. یعنی دلیل موجه دلیلیه که بتوانی حکم، این حکمی که داری صادر میکنی رو دلیل عقلی و برهانی براش بیاری، بیانه بیاری براش. حکم درست میتونه باشه، شما به کسی اتهامی میزنی، شاید اتهامت درست باشه اما دلیلی برای اون اتهام نداری، دلیل موجه نداری. میگه این نمیتونه پس تعریف معرفت باشه. هیئت منصفه معرفت نداشتن به بیگناهی فرد، حکمشون موجه بود، حکمشون درست بود ولی موجه نبود چون دلیلی نداشتن، از روی احساسات، از تعرض به بردستی وکیل. این تعریف رو هم افلاطون باز نقض میکنه که معرفت این هم حتی نیست. چرا معرفت حتی ادراک حسی حکم موجه صادق هم نیست؟
حکم موجه هم نیست.
میگه موجه، منظور از موجه چیه؟ ذکر اجزای تشکیل دهنده موضوع مربوط به شناسایی و معرفته. یعنی وقتی میتوان گفت که انسان دارای معرفت هست، یعنی زمانی میتونیم بگیم انسان دارای معرفته که بتوانیم همه اجزای تشکیل دهنده موضوع اون باور صادق رو ذکر کنیم. یعنی چه همه اجزا رو؟ یعنی وقتی شما میگید که فردی یک حکمی صادر میکنه، بیان دلیل هم میاره، همه برای اجزای اون در واقع بحث، مثلا هیئت منصفه با دلیل و بیانه حکم براءت میده، این اجزایی که ذکر میکنه آیا اینها این بیان و در واقع ادله‌ای که ذکر میشه برای بیگناهی این فرد، آیا اینها از جنس تصوره یا تصدیقه؟ اگر از جنس تصور باشه، که این تصورات از کجا به دست اومده؟ اگر از جنس تصدیق، خب این تصدیق خودش از تصورات ساخته شده، هیچ تصدیقی بدون تصور نیست. فرق تصدیق و تصور رو که خوندید دیگه. تصور و تصدیق در حقیقت شما وقتی که نسبت به جهان خارج در ذهنتون چیزی حاصل میشه، اشیا رو میبینید، تصوری پیدا میکنید از گرما، از سرما، از بزرگی، از کوچکی. وقتی میایید در قالب یک گزاره و قضیه این تصورات رو یک گزاره میسازید، میگید هوا سرد است، این تصدیقه. فرق تصور و تصدیق اینه، هوا یک تصوریه، سرما یک تصوریه. وقتی شما این تصورات رو در یک گزاره میارید و اعلام میکنید، میگید که هوا سرد است، یعنی تصدیق. ما درباره تصدیقات میتونیم قضاوت کنیم، درباره تصورات هم میتونیم قضاوت کنیم. به نظر شما امکان داره ما درباره تصورات آدم ها قضاوت کنیم؟ با چه ابزاری، با چه معیاری؟ خیلی از مسائل و اختلافاتی که انسان ها دارن، اغلب فکر میکنن دعواها و نزاها در تصدیقاته. یعنی مثلا شما میگه من به آزادی اعتقاد دارم، یک تصدیق. اون یکی میگه نه، من به آزادی اعتقاد ندارم، یک تصدیق دیگه. و بعد دعواها، نزاها، نزاهای فکری، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و الاخر، دعوا سر تصدیقات. بعد میبینیم دعوای نتیجه نمیده. چرا؟ برای اینکه اصلا اختلاف و اون دعوای اصلی سر تصوراته، تصوری که ایشان از آزادی دارد با تصوری که ایشون از آزادی دارد اصلا زمین تا اون فرق میکنه. دوتا تصور متفاوته. و بعد اینها نمیتونن تصورات هم دیگر رو درک کنن، اصلاح کنن، سر تصدیقات با هم دیگه دعوا دارن و یک نتیجه هم حاصل نمیشه. چطور میتونن تصورات هم دیگر رو درک کنن و اصلاح کنن و مورد محک قرار بدن؟ خب این یه علم پیشینیه. پس باید شما برگردید به عقب، برگردید به یه مرحله عقبتر. اونجا باید در واقع بتونیم تصمیم بگیریم درباره این که تصورات ما درسته یا نه. میگه وقتی شما به یک شیئی باور دارید و اون شیئی رو درک میکنید، یعنی تمام جزئیات اون تصوری که از اون شی دارید رو میتوانید تمیز بدید از تصورات دیگه. شما میز رو با تمام جزئیاتش از صندلی متمایز میبینید، درک میکنید. تصور شما از میز کاملا متفاوت از تصور شما از صندلی یا دیوار یا آجر یا بخاریه. پس در تصور شما تمام این به طور ضمنی و پنهانی اون دلایل موجه رو دارید. پس اساسا باور کاذب نمیتونه این باشه. باور کاذب نمیتونه باور غیر موجه باشه. همین ها رو افلاطون گفت و رد کرد. بالاخره معرفت چیه؟ ادراک حسی نیست. ادراک حسی بیان یک حکم نیست. ادراک حسی بیان حکم یک بیان باور صادق موجه نیست. پس چیست؟ رساله تئوتتوس با همین سردرگمی به پایان میرسه. معرفت نه ادراک حسی است، نه باور درست است و نه باور درستی که با تعریف و توضیح همراه باشد. هیچ کدوم اینا نیست. پس معرفت چیست؟ جواب این سوال موکول میشه به رساله جمهوری و فایدون که در اونجا افلاطون سعی میکنه پاسخی بده. اجمالا من این رو اینجا عرض بکنم، افلاطون اساسا معرفت رو چون متعلق به امر به هستی میدونه، گفتیم یک به چیزی که هست، دو خطا ناپذیر. اما ما میبینیم ادراک حسی خطا پذیره، شیء دور رو کوچیک میبینه، سراب میبینه، خاصیت ادراک حسی نه. اما معرفت نه، خطا ناپذیره، به هستی هم تعلق میگیره، اما جهان جهان متغیریه. پس معرفت از نظر افلاطون معرفت به امر ثابت و خطا ناپذیره که روشش این خطا ناپذیری در حقیقت مشاهده، چون میدونید بین حواس عمیق‌ترین حس بین حس بیناییه، یعنی بینایی در بین حواس خیلی جایگاه خاصی داره، دیدن، مشاهده. ولی این دیدن چون دیدن امور متغیره لذا زیاد معتبر نیست. پس دیدن امر لایتغیر، امر لایتغیر رو دیدن کجاست، چگونه هست، مصله، ایده هاست. دیدنش چگونه دیدنیه، با روحه. روشش چیه؟ دیالکتیکه. یک تعریف دیگر دیالکتیک که افلاطون در جای دیگری میگه، میگه دیالکتیک یعنی مشاهده همه چیز در یک چیز، مشاهده همه چیز در یک جا، یک جا بتونید ببینید همه چیز رو. شما در جهان ماده هر چیزی رو که میبینید اون یک چیز رو میبینید، همه چیز رو در یک جا نمیبینید. من الان افق دیدم همینه، الان من پشت سرم رو نمیبینم، روز قبل رو نمیبینم، روز بعد رو نمیبینم. این لذا این مشاهده مشاهده حقیقی نیست. دیالکتیک یعنی دیدن همه چیز در یک جا. لذا ما بحث معرفت منتقل میشه، موکول میشه به بحث ایده ها و عالم مصول. حالا من اگه اجازه بدید فقراتی از خود رساله تئوتتوس رو با هم مرور کنیم، چون خیلی نکات حالا در کنار این بحث کلی نکاتی رو داره. برای در رساله تئوتتوس برای اولین بار این بحث ماما بودن رو مطرح میکنه، میگه کسی هستم که نقش ماما رو دارم، هیچ دانشی ندارم و کمک میکنم به طرف مقابلم اگر درد زاییدن داشته باشه. من به مردان یاری میکنم تا آسان بزایند نه بزنان، و روح مردان را میزایانم نه تن آنان را. و بزرگترین امتیاز هنر من این است که هنگامی که مردی در شرف زاییدن است میدانم که کودک ناقص و دروغین خواهد زایید یا فرزندی کامل و راستین. تئوتوتوس باردار بود که درد داشت، درد حقیقت داشت، ولی در ضمن چیز معلوم شد که چی؟ کودکش ناقصه. تعریفی که از ادراک و معرفت داد غلط بود دیگه. میگه من بهش کمک میکنم که معلوم بشه که این کودکش ناقص الخلقه است یا نه، یه کودک سالمیه. و بعد فایدهش اینه که حتی وقتی هم که اون کودک ناقص رو ازش بیرون میارن، فایدهش اینه که دفعه بعد بهش کمک میکنه که کودک سالمی رو به دنیا بیاره با یک مهارت بهتری. بعد خب من برگردم اون جمله پروتاگوراس رو توضیح بدم که انتقادی که به افلاطون وارده بگم. ببین پروتاگوراس میگه معیار همه چیز انسانه. خب اما افلاطون دچار در واقع یک اشتباهی میشه. آدمی مقیاس همه چیز است، مقیاس هستی آنچه هست و چگونه است و مقیاس نیستی آنچه نیست و چگونه نیست. دو اشتباه افلاطون مرتکب میشه. یکی اینکه اینجا مفهوم انسان رو در جمله پروتاگوراس به معنای فرد گرفته که اینطور نیست. پروتاگوراس داره از انسان به معنای کلی حرف میزنه، نه فرد. ما یک فرد انسانی داریم، علی تقی نقی، یه معنای کلی انسان به معنای کلی داریم. پس این یه اشتباه است که اگر بله فرد باشه میشه نسبی انگاری دیگه، شما یه چیز دارگونی یه چیزی. نه، این معنای انسان فردی و جزئی نیستش، انسان کلی هستش. و دوم این که نزد پروتاگوراس مفهوم چیز و همه، میگه همه چیز شی، همه اشیا در نسبت با انسان معنا پیدا میکنه، از اون جهت که پروتاگوراس معتقده که انسان منات ظهور اشیاست. یعنی انسان اگر انسان به اون معنای کلی نباشد، حقیقت شی به خودی خود چیه؟ الان شما این شی که در مقابل شما هست به خودی خود چیه؟ هیچ معنایی نداره. من انسانه که این براش به معنای شیئی برای نوشتنه. انسان به معنای کلیش معنای این شی رو ظاهر میکنه. اگر انسان نمی بود، اشیا به خودی خود هیچ معنایی نداشتند. اشیا در خودشون بودند، چیزی در خودش فرو رفته، هنوز آشکار نشده. یعنی انسانه که منات ظهور حقیقت اشیا میشه. انسان اگر نباشد، درخت چیه؟ درخت چیزیست در خود. یعنی درباره درخت فقط همینه میتونیم بگیم، چیزی در خود، چیزی که در خودش فرو رفته. اما درخت به مثابه سایبان، درخت به مثابه چیزی که میوه میده، بر میده، درخت به مثابه چوب، درخت به مثابه زغال، درخت به مثابه این همه در با وجود انسان معنا پیدا میکنه. اما انسان به معنای کلیه، نه به معنای جزئی. افلاطون از همینون به راحتی میگذره و یک تفسیر خیلی خیلی ساده و خیلی غلط از جمله پروتاگوراس میده و از پروتاگوراس یک تفسیر، یک سوفسطایی نسبیگرا به ما نشون میده، در حالی که اینطور نیست. پروتاگوراس داره به ما میگه که انسان به معنای کلی منات و ظهور هر آنچه که هست و آنچه که نیست، حتی نیستی آنچه که نیست هم با انسان معین میشه. اگر انسان نباشه، حتی نیستی امور هم معنا نداره. هستی امور، اشیا با انسان ظاهر میشه و با انسان هم پایان پیدا میکنه. خب حالا درباره این تفسیر غلط افلاطون از پروتاگوراس بحث زیاد شده، خیلی از شارحین در این رابطه بحث کردن، عموما به همین دو اشکال اشاره کردن، بحث مفهوم انسان فرد و کلی ولی این نکته اخیری که در باید شی و اشیا گفتم که به معنای منات ظهور حقیقت اشیا، این در واقع تفسیر خاص هایدگر از پروتاگوراس که یه تلقی خیلی خاصی از شی و تعریف شی داره. ما در رساله فیلتوتوس به طور رسمی با فلسفه ورزی خیلی موشکافانه خیلی دقیق آشنا شدیم، یعنی دونستیم که یک فیلسوف به دقت میتونه وجوه متفاوت یک مسئله رو فرض کنه، متوقف نشه در یک چیزی که از پیش تصمیم گرفته براش بروشن. همه چیز قابل بحثه، همه چیز قابل بحث دادنه، میتوان هزاران فرض رو لحاظ کرد و همه هم رد کرد، کاری که افلاطون به زیبایی به ما نشون میده انجام میده. این کار اصیل فلسفیه. کار اصیل فلسفی یعنی این که شما بتونید همه فروض یک پدیده رو لحاظ کنید، یک فرض رو نگیرید الا بالله همون رو فکر کنید حقیقته، نه، بتوانید همه فروض رو لحاظ کنید و ببینید همه چیز رو با هم ببینید، و دیدن همه چیز با هم می شود فلسفه. اگر بله جمهوری رو انشالله خواهیم خوند.
واقعا محسن لذت بخش بود.